الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الهتف ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وطمعته فيها طويلا ان شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
البته دیر آمدن رو عذر نمیشه گفت، اما من زودتر آمدم. یه جلسه تو همین خوش بغل اتاق بغل اینجا بود دیگه، اونجا نشسته بودی فکر میکردم نشده. بعد قرآن داشتم میخوندم گفتم خب هم قرآن تازه شروع شده، ببخشید که دیر شده بود. نظر بسم الله الرحمن الرحیم. باب الحرکت و الانتقال. در باب الحرکت و الانتقال که از ابواب تو کتاب توحید کتاب شریف کافی است، چون تتمه که باقی مونده بود کلام مرحوم کلیمی بود در باب صمد و باب قبلی دیگه خلاصش رو عرض کردم، چون مرحوم کلیمی نگاه چون صمد رو دو معنا کرده بودن، یکی این که اون کسی است که در حقیقت المسعود الی و المقصود الی در کل در حقیقت اشیا در کل، اون معنایی بود که در بعضی روایات شده بود، در بعضی از روایات مالا جوفله تعبیر شده بود از صمد که حالا روایات هم متعدد وارد شده، یا از سیدی که در سیدی که در اون مسمون سید هم معنا شده بود. در اونجا که مالا جوفله معنا شده، مرحوم کلینی مالا جوفله رو قبول نکرده روایاتی رو که به این عنوان وارد شده، لذا نیورده هم در اینجا. تعبیرش این بوده که مالا جوفله مثل اجسامی هستن که سفت و سخت هستن، اون چیزی که ما جوفله اجسام هستن که خلل توشون هست و در حقیقت خلل و خرج دارن، ما لا جوفله اجسام سخت رو گرفته بود. اما تعبیری که در ما لا جوفله هست و تعبیر صحیحی هم از غلط هم نیست و مقصود کلینی رحمت الله علیه به این مسئله اشاره نفر بودن و لذا اشکال کردن، این است که ما لا جوفله یعنی اونی که از دایره امکان خارجه، اونی که ممکن الوجود است احتیاج تو وجودش جوف دارد، یعنی اختلال دارد، اختلال یعنی همون امکان. اونی که جوف ندارد یعنی وجود مالا جوفله یعنی شیء واجب، حقیقت واجبه که هیچ احتیاجی در او را ندارد. لذا با تعبیری که ما لاجوفله رو در مقابل ما جوفله ممکن رو وجود گرفتن، ما لاجوفله تعبیر صحیحی است و روایات وارده هم روایات صحیحی است و اشکالی برشون وارد نیست و به اصطلاح این اشکالی که مرحوم کلینی در اینجا کرده و لذا روایاتش رو نقل نکرده به فرمایششون که اینجا گفته چون معنا غلط میشه لذا نقل روایات رو نکرده، اشکال وارد نیست و دیگران جواب دادن از مرحوم کلینی و اشکال رو وارد ندونستن و روایات رو قبول کردن با این تعبیر. خب البته اون معنایی که مرحوم کلینی میکنه قطعا یعنی به عنوان که اشکالش وارده اون معنا در این روایت اگر بخواد مخصوص باشه روایت غلط میشه، ولی اون معنا مراد نبوده. دقت کردید این بحث باب قبلی. اما باب الحرکت و انتخاب که چند روایت در این باب هست، اولین روایتی که در این باب وارد شده این است که میفرماید که عن یعقوب ابن جعفر الجعفری عن ابی ابراهیم علیه السلام امام کاظم علیه السلام، ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام قال ذکر عنده قوم یزعمون ان الله تبارک و تعالی ینزل الى السماء الدنیا فقال ان الله لا ینزل ولا یحتاج الى ان ینزل انما منظره فی القرب والبعد سواء لم یبعد منه قریب ولم یقرب منه بعید ولم یحتج الى شیء بل یحتاج الیه و هو الذکور لا اله الا هو العزیز الحکیم. تا اینجای فراز روایت در مقام بیان این است که دسته ای از روایات ما داریم که تعبیر اونها این است که خدای تعالی مثلا در شبهای جمعه یا در بعضی از شبها بر آسمان دنیا نازل می شود و از اونجا ندا می کند که مثلا سائلی آیا هست، آیا دعا کننده ای هست. یعنی این مضمون در روایات عامه وارد شده که خدا تعالی نازل می شود. در بعضی از روایات شیعی دارد که ملک منادی نازل می شود، ملک منادی نازل می شود و این سوال مثل روایتی در باب ماه رجب است اگر اشتباه نکنم وارد شده که ملک منادی که اون ملک این ندا رو می کند. اما در روایت اهل سنت وارد شده است که خدای تعالی نازل می شود و ندا. بله در اونجا هم همون روایت هم از جمله روایات است که راجع بهش همین گفتگو راه دارد که در رابطه با اون روایت که در شاید کامل و زیاد ابن قولوی هم هست بعضی روایات رو ترد کردن و قبول نکردن به خاطر همین یحبتو که در رابطه با خدای تعالی به کار رفته و ضعیف دونستنش. هرچند در اون روایات غیر از اون وجه، اون روایت بلند اگر منظورتونه که مفصلم هست، غیر از اون وجه وجود دیگری هم اختلال در متن و دلالت وجود دارد که گاهی باعث ضعف نگاه ضعیف به اون روایت از باب دلالت هم غیر از سند می شود. اما در این حال یه بیان کلی در اینجا باید بیان کرد، قاعده که این قاعده در صورتی که این روایات صحیح باشد با این قاعده سازگار باشد و قابل حمل بر صحیح باشد. حضرت در اینجا وقتی سوال ازشون می شود که این در حقیقت ذکر عنده قوم یزعمون ان الله تبارک و تعالی، این یزعمون ان الله زعم اینها به خاطر همون دسته روایاتی است که از طرق اهل سنت وارد شده بوده، نه اینکه زعم اینها فقط گمان خودشون باشد، به خاطر اون دسته روایات که نقل شده که ان الله تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا که اگر اشتباه نکنم اون روایات هم اینجور وارد شده که در روایات عامی ان الله ینزل فی الثلث الاخیر من اللیل الى السماء الدنيا فينادي هل من داء هل من مستغفر. این روایت این گونه است که وارد شده که در ثلث اخیر از شب به سماء دنیا نازل می شود و این ندا رو می کند که هل من داء هل من مستغفر، آیا هست دعا کننده و یا استغفار کننده ای تا اجابت کند خدای تعالی. سائل این سوالو می کند. حضرت در مقام بیان بسیار عالی و قاعده بسیار عالی رو القا می فرمایند که برای انسان کلید در اصلا این بحث. می فرماید که ان الله لا ینزل ولا یحتاج الى ان ینزل، یعنی اگر بر فرض شما در هر به اصطلاح نقل روایی هم بحث نزول رو دیدید
این بحث نزول معناش نزول به معنای عامه عمومی که شما میشناسید قطعا نیست. چرا؟ چون خدای تعالی لا یحتاج الى ان ینزل. کی در حقیقت نازل میشود؟ کسی که نسبت به اون جایی که بخواد نزول پیدا بکند فقدانی داشته باشد. وقتی خدای تعالی احاطش مطلق است، قربش مطلق است نسبت به همه جا و احتیاجی هم به در حقیقت حرکت در حضور ندارد، حضورش مطلق است. وقتی خدای تعالی معیتش تام است، همه چیز محتاج به اوست و عین فقر به اوست. هیچ چیزی خدای تعالی نسبت به چیزی قریب تر از چیز دیگر نیست که نسبت به این قریب باشد و نسبت به او بعید باشد. چون قرب و بعد در جایی معنا پیدا می کند که در کجا قرب و بعد معنا پیدا می کند؟ در جایی قرب و بعد معنا پیدا می کند که این ناتناهی وجود نباشد و همه این ربط به او نباشند. اگر همه این ربط به او بودن، چه تفاوتی است در قرب و بعد خدا با اونها؟ راه ندارد. اگر یه چیزی قریب تر بود و یه چیزی بعید تر، اینجا در ساحت الهی حد وارد شده، اینجا در حقیقت نقص وارد شده. دقت میکنید؟ اگر خدای تعالی حضورش و حقیقتش تام است و همه جا رو پر کرده، نه به معنای پر کردن آبی و محوی و پر کردن مادی، بلکه پر کردن به معنای احاطی، اگر حضور او همه جا احاطی است، پس نزول و تنزل به چه معنا اصلا قابل تصور است؟ نزول و تنزل معنا پیدا نمی کند مگر به یک معنا، که اون معنا این است که اگر میگیم خدای تعالی نازل می شود، در حقیقت این وصف است به حال کسی که میخواد بهره مند شود. چون در خدا تغییر، تغییر، حرکت، انتقال، احتیاج راه ندارد، اگر تغییری در کار است، تغییر به لحاظ اون کسی است که ادراک میکند این را. یعنی برای مدرکین این حقیقت، برای مدرکین خدای تعالی در بعض از ایام، برای مدرکین در بعض از ایام محسوستر، ملموستر و قریبتر است و در بعض از ایام برای اینها دورتر است. دقت کردید؟ پس اگر نزول و عروجی مطرح می شود، اگر هبوط معنا می شود و مطرح می شود، نزول و هبوط فقط یک معنای صحیح می تونه داشته باشه که این گونه معنا بشه در حقیقتش، که این نزول به لحاظ ادراک مدرکین است، نه به لحاظ عالم واقع. به لحاظ چیه؟ ادراک مدرکین. چون انسان در مثلا شب جمعه اقتضای توجه بیشتر براش ایجاد می شود و رغبت بیشتری به ارتباط دارد، برای این حالت مثل آمادگی که خدای تعالی برای او ایجاد کرده و برای او مهیا کرده و زمان این اثر رو دارد که واقعی هم هست، زمان این اثر رو دارد، آمادگی بیشتری برای بهره‌مندی است. وقتی آمادگی بیشتر برای بهره‌مندی محقق می شود، این مانند این میموند که خدا نزدیکتر شده به او، خدا نزدیکتر شده به او. اما این خدا نزدیکتر شده به او در ادراک مدرکین نزدیکتر شده، نه در عالم واقع تغییر ایجاد شده باشد، چون در او انتقال و حرکت و اینا هیچ راه ندارد. این یک کلید بزرگی برای فهم دسته بسیاری از در حقیقتی از روایات، نه فقط روایات نزول، در روایات که جا عرب و کبل ملک، در آیات که جا عرب و کبل ملک و صفا صفا، درسته که خدا آمد و با ملائکه هم آمد. آمدن برای خدای تعالی معنا نمیده، چون آمدن مال جاییست که نبوده و محقق شده، از نقصی به کمال رسیده، تغییری در وجودش ایجاد شده باشد. اما نسبت به ادراک مدرکین همه اینها صحیح هست و قابل استناد است و حقیقت هم هست. یعنی چون مدرک این را اینگونه میابد که به اون نزدیکتر شده، سریع است که بگیم خدا به او قرب پیدا کرده است. منتها این در حقیقت معنای صحیحش باید مراد باشد، نه معنای غلطش. این رو قلب بدونید که یه بحث بسیار دقیق و تنزیه تام نیست نسبت به توحید حضرت حق که هیچ خللی در اون راه پیدا نکند. منتها از فهم عامی خیلی دوره این و سخت فهمیدنش ابتداعا، اما اگر فهمیده شد اون موقع کلیدی میشه که در بسیاری از مباحثی که آیات و روایات وارد شده مقصود کاملا روشنه. بله
طول دادیم یادتون رفتش اینه ببین پس اگه اینجوری باشه یادتون باشه دیگه خود طول بدیم سوالات دوستان یادشون بره. بله
امام به این آقای شما اشاره نکردن یعنی از اساس بحث نزول زنم یعنی اساس اون معنای نزول رو رد کردن.
این فهمی که به ادراک مدرکین برمیگرده متفرق بر این است که مثل شما این مقدمات قبلا مردم خونده باشن و بعد بخواد برای مردم این رو بگه، اما مردم عموما وقتی که اینجور میفرماید این فرمایش رو مردم در این حد میفهمن که قرب خدا نزدیک شده و آمادگی بیشتری براشون ایجاد میشه. در این که کلام غلط نیست، در این که کلام صحیحه، دقت میکنید عمیقه، اما در این حال اون بحثی که باید بر مردم ایجاد شه با این کلام ایجاد می شود که مردم احساس قرب حضرت حق رو می کنن و این احساس قرب رو که می کنن کوشاترن در بهره‌مندی، مراقبتشون ویژه می شود. درسته؟ این در حقیقت در اینا حرف صحیح غلط هم نیست که از مبنا و معنای غلطی حضرت بخواد استفاده کرده باشه یا روایات، هرچند در کلام معصوم علیه السلام کمتر از این گونه کلام به کار رفته و اگر اینجا حضرت هم اون روایت عامی رو قبول نمی کند از همین باب است. تو کلمات معصومین تعبیر ملک منادی آمده که ملک منادی نازل می شود، که تعبیر ملک منادی نازل می شود هم برگشتش به همین حقیقته. چرا؟ چون ملک منادی هم ملک مقرب است و مادی است و قرب و بعد براش معنا ندارد. یعنی در تعبیر ملک منادی هم که نازل می شود عیناً همین بحث رایت دارد، چون قدم که انسان قدم بگذاره بعد فرق عالم مادی احکام عالم مادی دیگه نیست. یعنی اگر ما نسبت خود روحمون، نسبت خود نفسمون به بدنمون و نسبت به درقت وجودمون اون نفس و روح نسبت به این حقیقت ما همین نسبت رو دارد، احاطش احاطه مادیه نیست، احاطه قیومیه است. لذا اینجور نیست که نفس ما به چشم ما نزدیکتر باشد از پای ما. دقت میکنی؟ نفس ما به چشم ما نزدیکتر نیست از پای ما، در این که ممکن است بعضی از اعضا جواره چی باشن؟ مقربتر باشن به نفس از بعضی دیگه از این طرف. دقت میکنید؟ لذا اعضای رئیسی هستند اما بعضی اعضای رئیسی نیستند. بعضی با نبودنشون انسان نیست بعضی از اعضا، اما بعضی از اعضای دیگه با نبودنشون انسان هست. دست و پا قدشه انسان بازم هست، اما سر قدشه مغز نباشد انسان، قلب نباشد انسان نیست. درسته؟ این نشون میده که بعضی مقربترن، نزدیکترن به حقیقت انسان، به حقیقت انسان، چون نبودشون نبوده در حقیقت چیه؟ بدنی او رو به همراه داره، معلومه مقرب. اما این گونه نیست که نفس نسبتش به اونها چی باشه؟ قرب و بعد داشته باشه. نفس نسبتش به همون رو علی سواس که بزان نفس با قباش یکسانه. بله تا زود گفتن بله که دیگه ببینید که یادتون نده بابا. بله حالا اون یه بحث دومیه که قبلن هم بحثش رو داشتیم که مکان و زمان آیا شرافت پیدا می کنند؟ این شرافت واقعی نیست یا فقط به ادراک مدرکین زمان و مکان؟ یعنی آیا واقعا زمان و مکانی که شب جمعه قرب بیشتری ایجاد میشه درش، یا زیر قبه امام حسین علیه السلام، یا در کنار بیت الله، یا بعضی از امکنه دیگه اگر ذکر شده که اینجا اجابت دعوات در حقیقت قطعی تر است و انسان رابطش با ملکوت عالم بالاتر است، عرض میکنیم که اینها واقعیات. یعنی اگر انسانی بیابد او را یا نیابد این حقایق هست. علتش این است که وجودات عالم ماده مثل خود بدن انسان که از طرف بدن نسبت به عالم باطن عالم
قرب و بعد در بعضی از اعضا و جوارح و بعضی از قسمت ها نسبت بعضی دیگه وجود داره، کل نظام در حقیقت آدم ماده هم یه مرتبه تشکیکی دارد. بعضی از مراتب یک رابطه ویژه پیدا کردن، البته رابطه ویژه هست، لذا نازله یه حقیقتی هست، چون همین ها نازله هم. هر کدام نازله یه حقیقتی هست، نازله یک اسمی هست. بعضی از این نازله ها چی هستن؟ نازله ایست که رابطه با باطن عالم رو تسریع می کند، مثل خود زمان خاص، مثل مکان ویژه. دقت بکنید، هرچند بعضی معتقد شدن که اینا اعتبار محضه و برگشت می‌کنه به حقیقت انسان، اما من نگاهم این است که اون نگاه کسانی که این رو واقعیت می دانن که از ظاهر آیات روایت هم این واقعیت استفاده میشه که مثلا شب قدر این آثار رو دارد، شبهای جمعه در روایت آمده است که مثلا این آثار، اینا واقعی است و این واقعیت هم یعنی که نازله یه حقیقتی هستن که اون حقیقت این اثر حرکت دهندگی به سمت باطن عالم رو تسریع می کنند. این نازله اون حقیقته، هر کدام از اینا یه تنزلی از یه حقیقت هم بله. حالا اون بحث دیگه ایش، ببینید دوباره اونها که آیا شب قدر یه حقیقتی است که روحی دارد و جسمی دارد. دقت بکنید که اصل شب قدر که به عنوان این زمان مطرح است، به عنوان این زمان که اگر شب 23 یا 21 ماه مبارک رمضان باشد، دقت بکنید هر جا این شب محقق شود این اثر رو دارد، هر جا این شب محقق شود این اثر رو دارد، هرچند در این کشور چون اون روح در حقیقت چی هستش؟ حاکم بر این هاست و مراتب دارن دیگه، و این من شأن الله عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر المعلوم، این در مرتبه عالم مثال یه حقیقتی دارد که اون در حقیقت چی هستش؟ تنزلاتش میشه بدنش، بدن این ممکنه در این کشور امشب باشد، در کشور دیگری ممکنه چی باشد؟ بدنش فردا شب باشد، مانعی نداره. این چه کسی به اتحاد افق‌ها قائل بشود بگه یک شب فقط، چه کسی بگه نه اختلاف افق و اختلاف افق دو شب رو ممکنه ایجاد بکنن، هر دوی اینها با در حقیقت ممکنم هست خطا در به اصطلاح خطای در تطبیق شده باشد، یعنی این که اتحاد افق صحیح است یا اختلاف افق صحیح است، بالاخره یکیش صحیحه، درسته؟ این مبنایی که بعضی به اختلاف افق قائلن، بعضی به اتحاد افق، یعنی میگن اگر یه جا ماه دیده شد همه جا حجت برای همه، یا بگن نه ماه هر جا که دیده میشه در کشورهای همسطح او حجت است، در مناطق همسطح او حجت است، و الا از اون که یه برد فاصله ارضی دورتر میشه دیگه چی هستش؟ دور از جغرافیه متفاوت بشه، این در حقیقت اختلاف افق ممکنه دو شب کاملا جدا باشه. اینا ابدان او میشن، اینها در حقیقت تنزلات مادی او میشن، هیچ بعدی ندارد، یه موجود مثالی دو بدن مادی در دو زمان مختلف پیدا بکنن، هیچ اشکالی ندارد و حل مسئله. منطقه که حالا خیلی فرتش نکنیم مسئله رو از خدا کشیدیم به ملائکه، ملائکه کشید به شب قدر، ما شب قدر بکشیم بعد همجور بریم جلو.
اصلا
بفهم
تشکیک
به لحاظ ادراک انسانه، نه
مثلا مرتبه برای که ادراک در مورد خدا، من چه برای ملائکه.
خب بله،
این که حالا بالاخره واقع جزء در اون چیزی که در ادراک انسان هست، یه چیزی داره که اتحاد عالم معلوم.
خب بله داره،
معلوم هست، معلوم ماست، این واقعه دیگه، این ما واقعیت نمیدونیم انکار بکنیم، بس اون چیزی که مثلا کنه از اینکه اتحاد عالم معلومه دیگه، این چیزی که واقعه ما داریم میاریم، و چجور بگیم این چیزی که من ادراک کردم مال ادراک من، مال واقع نیست.
ببینید ما تو بحث علم انسان هم به عالم، علم انسان هم به عالم، به معقولات و نظام عالم عقل، میگیم انسان متحد میشه در مراتب علم و عقل فعال. آیا متحد میشه با مراتب عقل فعال که با اون متحد میشه و مظهر اون میشه؟ آیا این اتحاد مراتب داره یا نداره؟ این مرتبهش با مرتبه دیگهش متفاوت هست یا نیست؟ بله در طول همه، اما همین رو واقعه، همین رو واقعه، همین رو حکایتگری داره و صحیح هست، اما در اینی که این تو این مرتبه متحد شده، این مرتبه مربوط به اینه، درسته، اما صحیحه، نسبیت نیست، بلکه در طول همه، کسی که تو مرتبه بالاتری متحد میشه بهتر از این میابد، وسیع‌تر از این میابد، روشن‌تر از این میابد، شفافتر از این میابد، جزئی‌تر از جهت تشخص، متشخص‌تر از این میابد، اما کسی هم که دورتر یافته همون حقیقت رو از یه مرتبه دورتر یافته، اون که دورتره و اون که نزدیکتره مراتبی واقعیتن. البته نسبت به همین مسئله، نسبت به معرفت خدا هم همین گونه است، اون کسی که تو مرتبه
کمتری یافته با اون کسی در مرتبه اعلاتری یافته همینا صحیح هست، به شرطی که تو طول هم باشد، به شرطی که تو طول خطا نباشد، تو مرتبه باشد صحیح هست و صدق میکند و واقع هم هست، چون مراتب اون حقیقته در نظام در حقیقت افراد مختلف و ادراکات مختلف غلط هم نیست. لذا این معرفت که خدای را تعالی رو تو این مرتبه در این شب خاص با این ویژگی و با این مراقبه ویژه میابد صحیح هست، منتها اگر تام شود، اگر این حقیقت وجودیش تام تر از این شه، خدای را تعالی در همه شبها همین گونه میابد. دقت کردی؟ اگر مراقبت این شدیدتر شه، اگر وی در وجود این خلاصه این مسئله رشد پیدا بکنه، خدای تعالی را حاضر و ناظر بودنش رو مطلقا میبیند. اگر این رو یافت و نفی کرد، گفت خدا فقط در شبهای جمعه نازل است و در شبهای دیگر نازل نیست، این غلطه، این قسمتش. دقت کردی؟ چون در حقیقت چکار کرده؟ باز خدا رو در رفت آمد قرار داده. اما اگر دید نه در این شب خدا رو نزدیکتر دید، صحیح، چون به لحاظ این شب اقتضایی دارد که آمادگی قرب جد. اگر این شب ها رو قدر دونست همه شب هاش میشه شب جمعه، اگر این شب ها رو قدر دونست همه شب هاش میشه شب های قدر. لذا برای امام معصوم شب قدر قید از شب قدر است که برای ما به این عنوان که شب های قدر برای او این. دقت کردی به چه عنوانی دارم میگم؟
امام معصوم
نسبت به ادراک مخاطبین داره شب قدر رو شب جمعه بیان میکنه، این که در شب قدر ویژگی دارد برای مخاطبین، برای تنزل، چون مردم در اون شب در حقیقت چون اصل خود شب ویژگی دارد، خود شب ویژگی دارد، اما برای امام معصوم همه شبها چی هستش؟ اون مراقبه تام هست، اون رابطه خاص هست، هرچند از شب قدر هم و از ویژگی ها اونم کمال استفاده رو میکنن، لذا برای دیگران هم کاملا در حقیقت اون ویژگی رو که خودش هم کمال استفاده رو میکنن، برای دیگران هم اون استفاده رو چطور میکنن؟ تضمین میکنن، نشان میده، شفاف میکنه و دیگران هم میفهمن. برای امام معصوم نمایشی نیست شب قدر رو اونجور به تضرع و لابه و در حقیقت انابه میپردازد، نمایشی نیست، اما شبهای دیگرش هم همین گونه است. دقت میکنید؟ هر چند شب قدر ویژگی خاصی دارد که جاذبه خاصی برای ورود به باطن عالم و مراقبه نسبت به باطن عالم در همه ایجاد خواهد کرد، اما این امام معصوم ملکه شده این حقیقت در وجودش، هم شب قدر این ویژگی درش ایجاد میشه، هم شبهای دیگه براش این ویژگی رو دارن، حاجب نیست دیگه، شبهای دیگه براش در حجاب نیست که فقط شبهای قدر این محقق باشه، اما شبهای قدر قطعاً شاید برای امام معصوم هم چی باشه؟ جاذبه ویژه، چنانچه به انا انزلناه و فی لیلت القدر، یعنی نشون میده که شب قدر ظرفیت وجودیش خاص است، ویژه است که قرآن به نحو انزال دفعیش در شب قدر در حقیقت نازل شد بر وجود نبی ختمی و همچنین تنزل الملائکه و روح، یعنی تتنزل و دیگه دائما این ادامه دارد و این دوام فرمودن به سوره قدر استشهاد کنید برای امامت ما، که چون تتنزل است دائما این چی هستش؟ هر سال باید این شب قدر این تنزل صورت بگیرد، لذا باید امام حیی باشد تا این تنزل نسبت به او صورت بگیرد. خب میفرماید که ان الله لا ينزل، پس این قاعده رو حل کرد، قاعده رو دقت کردید که اگر این قاعده حل نشه براتون و همه اینها چی میشه؟ نگاه مادی میشه، ان الله لا ينزل و لا يحتاج الى ان ينزل، این به عنوان یک اصل محکم از امام معصوم علیه السلام، خدا نه نازل میشود نه محتاج است و احتیاج دارد به اینکه نازل بشود، چون احتیاج به نزول مال جایی است که نبوده میخواد محقق شه، جایی در حقیقت علامنی اسألو کرد به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، ارکان کل شیء رو پر کرده، وقتی ارکان کل شیء رو پر کرده کجا خالیه که بخواد نزول محقق بشه؟ کجا فاقده که کجا بعیده که بخواد بر قر حاصل بشه؟ پس خدا لا ينزل و لا يحتاج الى ان ينزل، انما منزله في القرب والبعد سوا، نگاه او به قریب و بعید یکسان است، چون قریب و بعید برای منزله في القرب والبعد سوا، برخلاف ماهی که اونی که دوره رو دور میبینیم، اونی که خدا تعالی قرب و بعد براش مطرح نیست، خدا که در یه گوشه ای نیست که یه چیزی بهش نزدیکتر باشه یه چیزی بهش دورتر باشه، خدا تعالی ملأت ارکان کل شیء، همه هستی رو پر کرده. درسته؟ این پر کردن نه به معنای پر کردن مادی، دیگه پر کردن یه باتی است.
نفس
نسبت به بدن،
نفس نسبت به بدن علاست ماست و اینکه بدن مادیه، اما چرا این نسبت چیز مواد ماده هایی ما بود و داریم؟
خب از که داریم نفس این بدنه،
این چه ارتباطی که باعث میشه که این ماده برش بود و برد
بدن ما، چون نفس از طریق بدن ما با مواد دیگه رابطه برقرار میکنه، بدن قرب و بعد دارد، لذا چون عمل و طریق بدنه به واسطه بدنه در موقع در موقعی که هنوز نفس ضعیفه، بله اگر نفس قوی بشه مثل نفس نبی اکرم همه عالم میشه بدنش به این عنوان، لذا همه در اختیار اوست و تحت تسخیر اوست، لذا قرب و بعد نسبت به شیء دون شیء ندارد، چنانچه امام معصوم علیه السلام در تدبیرش نسبت به انا انزلناه فی لیله القدر، لیله القدر خیر من الف شهر، همه عالم وجود تقدیرش بر او وارد می شود و از او صادر می شود که ارادت ربه فی مقادیر الامور تحبت و الیکم و تسکر من بیوتکم، نه فقط امرشون یعنی که کاراشون، امرشون تمام ذاتشون و صفاتشون و افعالشون شامل می شه. ارادت ربه فی مقادیر الامور تحبت و الیکم یعنی ذات ما، صفات ما، افعال ما اول در حقیقت تقدیرش بر امام معصوم وارد می شود، لذا اگر می فرمد ان الله یحول بین المرء و قلبه یا نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون یا ان الله نحن اقرب الیه من حبل الورید، که در حقیقت این آیات وارد شده، مظهر این آیات در عالم وجود می شود چی؟ انسان کامل، مظهرش می شود انسان کامل، لذا انسان کامل قبل از اینکه ما برای خودمون باشیم، قبل از اینکه ما بین ما و قلب ما انسان کامل باقی است، لذا عمل ما قبل از اینکه بخواد محقق شود باید به امضای او برسد، حین عمل در منظر و مرآی اوست و بعد عمل اولین وجودی که او رو مییابد در حقیقت انسان کامل است، بعد خود ما. دقت کردی؟ لذا برای او هر چقدر انسان سعی پیدا بکنه به مقدار سعیش عالم در حقیقت چی میشه؟ قرب و بعد برای او علی سوا میشه، لذا در زمان ظهور یکی از مظاهری که آشکار میشود این است که در کره ارض انسانهایی که هستن قرب و بعد در اونجا به امام بخواد به لحاظ مسائل مکانی نیست، روایت دارد که زمین مستوی میشود، نه مستوی یعنی صاف به معنای به اصطلاح این که کره بشه مسطح، نه به معنای این که هیچ کسی هیچ مانع و رادعی بینش و بین امام معصوم وجود ندارد، لذا دو هر کسی در دورترین نقطه کره ارض است نسبت به امام، اما خودش رو نزدیکترین می‌یابد واقعا و نزدیکترین هم هست، می‌بیند می‌شنود، میگه می‌بیند و می‌شنود، یسمعون یرون و یسمعون، می‌بینند و می‌شنوند، در حقیقت که انهو در حقیقت هم که انهو هم نیست، انهو است منطقه اون حقا برای ما که انهو سلام، دقیق می‌کنی؟ این الان ما نسبت به ارتباط با اشیاء دیگه از طریق بدن رابطه برقرار میکنیم، قرب و بعد معنا میده، نفس ما این توسعه رو پیدا نکرده و این باور در برای ما نیست که نفس در حقیقت روحانی است و مجرد است، و الا اگر این باشد چنانچه در خواب شما این حقیقت رو میبینید که همه اشیایی که تو خواب میبینید دشمنتون و دوستتون رو مسافت ها رو همه رو طی میکنید بدون اینکه چی باشه؟ قرب و بعدی نسبت به یکی بزنید، اونجایی که دوره سخت‌تر نیست حرکت برای شما تا اونجایی که نزدیکه، دقت می‌کنید افراد همه صادر از وجود شما هستن، دشمن و دوست و جمع و فرد و همه اینها صادر از وجود شماست، خود شما دارید می‌سازید در خواب اونها رو، همه اون صورت‌ها ساخته خود شماست، وقتی ساخته خود شماست هیچ کدام قریب‌تر از دیگری نیست، قائم شماست، لذا همینجور که تو صورت‌های ذهنیتون مثال اینا با همین تو صورت‌های ذهنیتون شما الان صورت‌های مختلفی رو می‌سازید و تصور می‌کنید و همه رو دارید رژه میره تو ذهنتون، از کوه‌های بزرگ و دشت‌ها و از افراد و در از همه مسائل مختلف، آیا می‌تونید بگید کدام نزدیک‌تر به شما از یکی دیگرش؟ می‌تونید بگید نزدیک‌تر داره اینها؟ همش صادر از من است و نسبت من به همه اون علی سباس، میخواد دریای در حقیقت آب باشد یا جبل شامخ باشد، هر دو نسبتشون به من علی‌السواس، من نسبتم به اونها علی‌السواس، چون همه صادر از منن، اینا مثال برای یافت اون حقیقت حضرت حق است، یا اون مثالی که در معراج نبی خطبی وقتی در معراج رسید، وقتی که مسائل رو تارسید به این شخصی که دید، او کاملا در حقیقت نشسته و داره نگاه و مراقبه میکنه بر یک صفحه‌ای که تمثیله به جلوش قرار داره. بعد پرسید از جبرئیل که این که گفت این ملک الموت که موکل بر توفی ارواحه. به ملک الموت گفت که چگونه است که فردی در شرق عالم و دیگری در غرب عالم در یک زمان خلاصه اینها توفی میشن. بعد اونجا گفت تعبیر رو ببینید چقدر اینا تمثیل تجرد رو میخوان وقتی زبان بدن چقدر قوت و قدرت دارن. ملک الموت گفت کندوی سکه که در همه عالم شما مثل یه سکه ایست در دست من که قرب و بعدی به گوشه از گوشه دیگه ندارم. یه سکه اگه در کف دست شما قرار بگیره میتونید نگاه بکنید بهش، با اینکه مادیه ها، با اینکه سکه مادیه و شما دارید با نگاه چشم مادی بهش نگاه، اما این احاطه است الان به همین نسبت. میتونید بگید کدام قسمت سکه به شما نزدیکتر از کدام قسمت دیگه است؟ چون همش اینجا داره دیده میشه، قرب و بعد نداره دیگه. این نگاه مالون است که ملک الموت در ظرف زمان نیست، ملک الموت در ظرف مکان نیست که مکان حاکم برش باشه، زمان حاکم برش باشه. زمان و مکان حاکم بر کسی است که مادی است، نه بر کسی که غیر مادی است. خب می‌فرماید که لم یبعد منه قریب، دور نیست از او، لم یبعد منه قریب و لم یقرب. این گونه نیستش که اونی که در حد نزدیک دور بشود یا اونی که دور نزدیک بشود راه ندارد. و لم یحتج الی شیء، احتیاج به هیچ چیزی ندارد. این لم یحتج الی شیء در حقیقت بیان در این است که در رسیدن به چیزی و انجام کاری احتیاج به چیزی غیر ندارد، چون همه جا حضور دارد. وقتی حضور دارد مانع و راده و حاجبی برای او مطرح نمی شود. بعد می فرماند که لم یحتج، خط و گم کردم ببخشید، لم یحتج الی شیء بل یحتاج الی هست، همه به او محتاج هستند. اون چیزی است که همه به او محتاج هستند، یحتاج الیه و هو الطول، او در حقیقت صاحب طول و نعمت است. لا اله الا هو العزیز الحکیم، که این دو اسم عزیز حکیم، این دو اسم عزیز و حکیم و لا اله الا هو که در حقیقت در اینجا اومده، این لا اله الا هو، لا اله الا الله دیگه، لا اله الا هو یعنی لا اله الا الله، چون نفی الوهیت اغیار رو میکنه به اثبات الوهیت رو برای او، درسته؟ این الوهیت مقام الوهیت که مقام لا و الهکم اله واحد که اون وحدت الوهیت هست، و همچنین عزیز حکیم، این سه اسم الله و عزیز حکیم که اون ذات و این دو صفت، این سه تا منشأ برای این قرب علل اطلاق به همه عالم وجود است و عدم احتیاج، که معلوم اون چیزی است که مقصود هم است. این اسم الله و عزیز حکیم که عزیز اون اقتدار است، اون احاطه است، حکیم اون حقیقتی است که همه عالم وجود در محضر و مرعا و معلوم اوست، چون حکیم است و حق هر موطنی رو همچیه. ممکنه کسی احاطه داشته باشد، اما احاطهش چی باشه؟ نعوذ بالله رفتار سفهی در احاطه داشته باشه، اما این گونه نیست، نه رفتار سفهی در وجودشه نه در حقیقت چیزی از در حقیقت حاجب از احاطه اوست. لذا لا اله الا هو العزیز الحکیم. اما قول الواصفین انه ينزل تبارک و تعالی، اما بعضی از واصفین که این قول آوردن که انه ينزل تبارک و تعالی خدا نازل می شود، فانما یقول ذلک من ينسبه الی نفس او زیادتن، کسی در حقیقت این رو به خدا نسبت می دهد که برای خدای تعالی نقصی یا زیادتی ببینن که قبلا نداشته، ناقص است. بعدن وقتی حرکت میکند پیدا میکند زیادت است. نقص قبل از حرکت و انتقال و نزول، زیادت بعد از چی؟ بعد از نزول. بعد از قبل از اینکه نازل بشه بعد ناقص نسبت به اون مرتبه که نداشت دیگه، حرکت میکند تا اون رو پیدا بکند، وقتی پیدا کرد زیادت پیدا میکند بر اون مرتبه قبل. پس زیادت و من ینسبو الی نقص او زیادت و کل متحرک محتاج، هر متحرکی که حرکت ازش صادر میشود محتاج الى من یحرکه او یتحرک به، احتیاج دارد یا محرکی از بیرون او را حرکت دهد یا یتحرک به که از درون حرکت محقق شود. اون حرکت طبیعیه که از درون می جوشد و میگن تحرک، اونی که در حقیقت از بیرون او را به حرکت وادار می کند میگشی محرک، که علت فاعلی میخواد از بیرون، که اون جایی که علت فاعلی میخواد که یعنی بسیار کل متحرک محتاج الى من یحرکو او یتحرک به، یا در حقیقت اون ابزار و آلتی که خودش از درون خودش میخواهد برای حرکت خودش یتحرک به. فمن ظن بالله الظنون هلک، اگر کسی این گونه به خدا نگاه کرد، نزول رو به خدا نسبت داد، حرکت رو به خدا نسبت داد، نقص و زیاده به خدا نسبت داد، این ظن بالله الظنون هلک، این خدا رو نشناخته و به وادی هلاکت افتاده. فحذر فی صفات من ان تقفوا له علی حد تحدونه بنقص او زیاده، بترسید از این که صفتی رو بیارید که این صفات سبب چی بشه؟ نقص یا زیاده یا حد بشه برای خدای تعالی. این که بگیم خدا نازل می شود اثبات حد است، محدودیت است. چرا؟ چون قبل از نزول نداشته، حد دیگه زیادت است چون بعد از نزول زیادت پیدا کرده، قبل از نزول نقص است چون نسبت به اون مرتبه رو نداره. ببینید حد و زیادت و نقص به خدا راه نداره، هر چیز این محکمات اینا با اینا مثل لیسه کمثله شیئه، یعنی هر چیزی که برای خدا حدی ایجاد کنن یا زیادت و نقصی ایجاد بکنن خدای رفت از اون مبرا و منزه هست.
زیادت
نمازه
یعنی چی؟
زیادت یعنی که قبلا نداشته اضافه شده باشد. خب هم دو تا لازم و ملزوم هم دیگه، یعنی نقص در موطن قبله، زیادت در موطن چیه؟ بعده. نقص در حالتی که این حرکت و نزول صورت نگرفته میشه ناقص چون ندارد اون را. زیادت مربوط به چیه؟ اونجایی که حرکت صورت گرفت و پیدا کرد، لذا به دو اعتبار و دو جهته. او تحریکن او تحرکن، یا بگی تحریک از بیرون یا بگی تحرک از درون. او زبانن یا اینکه زائد بشه، او استنزالن یا نازل بشود. او نهوزن او قعودن، یا قیام کند یا بنشیند، همینا حده. هر کدوم بگی خدای تعالی در حقیقت بعضی از اینا دارد، خدا خلق میکرد عالم را و بعد خسته شد نشست تا خستگی در کند. تعبیر بعضی از اون چیزی که در بعضی از کتب آسمانی امروز نقل می شود گاهی حتی تا این تعبیرات تا این مقدار هست که خدا خسته می شود. خسته شدن مال جاییست که مادی باشد، لا تخاصم سنتون و لاغنام، اونجا سنه و نوم راه ندارد، اونجا تغییر و تغییر راه ندارد. او نهوزن او قعودن فإن الله جل و عز جل و عز عن صفت الواصفین و نعت النائطین، خدا عزیزتر و جلالتش بالاتر از آن است که به صفت واصفین و نعت النائطین محدود شود. اذا سبحان الله عما یصفون، خدا از هر چیزی ما وصف کنیم منزه است. نمیگه وصف نکن، اما میگه وقتی وصف کردی محدود نبی، یعنی بس بکن در مرتبه که شناختی، اما خدا رو بالاتر از این بدان و منزه بدان از این وصف خودت. اگر بگه بس نکن یعنی تعطیل، یعنی راه معرفت بسته است. اما میفرماید بس بکن، اما بشناس که وصف تو خدا از این وصف منزه است، یعنی محدود به این حد نیست. لذا خدا رو وصف بکن، بگو این مرتبه رو من شناختم، اما خدا در مرتبه معرفت من محدود به این حد نیست. دقت کردی؟ این میشه در حقیقت تشبیه و تنزیه. تشبیه از مرتبه معرفتش، تنزیه از اینکه از این حد خارج است. نه غیر از این است به معنای که این غلط است، غیر از این است به معنای که در این حد محدود نیست. و توهم متوهمین، خدا از اینها منزه است. و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، که این ذکری که آورده حضرت در اینجا که توکل علی الرحیم الذی علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، بعضی از شارحین نزدیک 8 و 9 در حقیقت اصل معرفتی رو از همین فراز در آوردن که خیلی جالبه. منتها دیگه حالا خود دوستان توجه میکنن که علم حضرت حق رو در اینجا شهودی دیده، همه موجودات رو در حقیقت خاضع در مقابل حضرت، که اینا هر کدوم از کدام فرازش در بیاد دیگه معلومه. اما روایت بعدی که فقط چون ساده تر نسبت به این روایت، عرض میکنیم که دو روایت خونده باشیم بالاخره برکت این روایت هم باشد. عن ابی ابراهیم باز از امام کاظم علیه السلام انه قال لا اقول انه قائم فازيله عن مكانه، نمیگیم خدای تعالی قائم است فازيله عن مكانه، که قائم بودنش در چی باشه؟ مثل ما که نشستیم رو زمین وقتی قیام میکنیم یعنی از مکانمون چی شدیم؟ زائر شدیم، چون دیگه اون مکان نیستیم، زائر شدیم ایستادن ما. میگه نه انه قائم فازيله عن مكانه نیست، ولا احده به مکان که یکون فی، و حد نمیزنیم برای خدا به مکانی که یکون فی، نمیگیم خدا در اینجاست به مکانی که در اونجا حد بخوره. ولا احده ان يتحرک فی شیء من الارکان والجواره، خدا رو محدود نمی کنیم که یتحرک فی شیء من الارکان والجواره، که خدا بخواد شیء از ارکان در جواره، بخواد این در قد به که ارکان و جواره در قد چی هستش. حالا بیان میکنن که اگر میخواد تا اینجا وصف الهی بود، حالا این رو به نظام کاربردی ایجاد میکشونه، این که من الارکان والجواره در قد خدای تعالی تحرک ندارد، مثل چی؟ مثل اینکه وقتی میخواد ایجاد بکنه، این میفرماد اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، این بیان ایجادش به لفظ و شد فهم نیست که بخواد در حقیقت لفظش از دهان خارج بشود، چون لفظ نیست، اراده او و قول او قول ایجادی است نه قول لفظی. اگر میگه اذا اراد ان یقول لشیء کن، این یقوله نه به معنای قولی که ما میگیم شد فهمه که از دهان خارج شده و از عضوی حرکت میکند و قولی صادر بشود، در اونجا قول ایجادی است، یعنی اراده رب است. اذا اراد ان یقوله، این یقوله همون در حقیقت اراده است، دقت میکنید که اونجا تفاوت نیست. لذا لا احده به لفظ شد فهمه، ولیکن کما قال الله تبارک و تعالی کن فیکون به مشیته، با همون مشیتش این قول محقق شده، من غیر تردد فی نفسه، بدون اینکه بخواد این تصور بکنه، بعد فکر بکنه، بعد بخواد ایجاد بکنه. این مربوط به عالم ماست که تصور، تفکر و بعد در حقیقت قول بیان، در اونجا تردد، تردی، تفکر راه ندارد، چون همه اینا مال خصوصیات نقص عالم ماده است و الا قول در اونجا ایجاد است. من غیر تردد فی نفس، تردد یعنی همون تردی و فکر تو ذهنی بالا پایینش بکنه، تردد و تفکر. من غیر تردد فی نفس سمدن، فردا خدا بی نیاز است، محتاج نیست، فرد است. اون در حقیقت در اون فردانیتش، که همون روایت قبل بود که در صمد خوندیم، که در فردانیتش هم فرد است، که او در حقیقت در مقابل او دیگری نیست که خلق نسبت به او بخواستن. اونجا چو سلطان عزت علم برکشد، جوان سر به جیب عدم در کشد. لم یحتج الى شریک یذکر له ملکه ولا یفتح له ابواب علم، علمهی ابواب علمش رو لزوم نداره یه شریکی به او یادآور بشه، لازم نیست که یه کسی باب علمش رو برای او باز کند و به او در حقیقت متذکر شود، چون کسی در مقابل او نیست. درسته؟ کسی در مقابل او نیست، همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برند. و سلام علیکم و رحمت الله. این صلواتش، صلوات زشت نمیشه ها، اما صلوات قشنگ تر از این بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.
اسمش
خرابان. اما منتها این بیان در حقیقت نسبت به بیان شریعت زیبا نیست، یعنی با ظواهر در حقیقت خیلی مثلا همراه نیست. امام معصوم اینجوری حرف نمیزنه در بیانش، لذا ما سعی کنیم همون ادبیات رو به کار بگیریم زیباتره، چون برای مردم اون مفهومه، اون بعثنگیزه، اون در حقیقت اثر گذاره. غیر از این که یه حقایقیست که نشون میده که حتما باید بعث جمعی و حشر عمومی حتما باشد و اصلا اثر دارد. لذا مرحوم علامه زیل این آیه شریفه که ذالک یوم مجموع له الناس ذالک یوم مشهود، میگه حتما باید حشر جمعی محقق بشود. چرا؟ چون عمل من مرتبط با عمل هم است در نظام وجود، چه قبلی ها چه بعدی ها، بلکه با تمام نظام وجود. اگر جایی این در حقیقت ادراک بخواد صورت بگیره، باید همه حاضر باشن، چون همه باید حاضر باشن، عمل من وقتی اثرش کامل آشکار میشه که همه عالم وجود اونجا حاضر باشن و تأثیر در همون رو دیده بشه. پس باید حشر همه عالم یک جا محقق شده باشه. پس این گونه نیستش که این اصلا نباشد، منتها شما اون رو میتونید بگید بازم اونم پس به خاطر این است که این اثر عملش رو میخواد ببیند. دقت میکنید؟ منتها اون بیان زیباتره که ما بگیم هست.
چی میگیم همه باشن وقتی خدا هست همه هستن؟
نه، ببینید این تفصیل که انسان نتیجه عملش رو در عالم ببیند، یعنی من یه چشم به هم زدم در کل عالم اثر گذاشتم، این رو الان برام مشهود نیست، باید اینو بیابم. این دیدن در حقیقت که اثر عمل منه، این خودش در حقیقت اگر صالح باشد یک ابتهاج ایجاد میکند که غیر قابل تصور که انسان این اثر رو میبیند. اگر نقص باشد یک الم ایجاد میکند که یعنی خودش یه نحوه عذاب است و یک نحوه ثواب است.
خب میگم که به این نحوه نیست که بگیم همه باشن، خود انسان حضور خودش رو تام میبینه، همه
از کردن
از ازل تا ابد من پر کردم.
ببینید اون وقتی میبینم که تأثیر خودش رو میبینه، تأثیر خودش رو میبینه. تأثیر یعنی ارتباط حقیقیه، نه ارتباط اعتباریه. منافاتی با حرف شما نداره، منطبق دقیق ببینید اینا رو باید جوری حرف بزنی که مطابق با چی باشه، فهم همه بشه. اگر برداشتیم یه جوری خاصش کردیم، بعد یواش یواش دور میشیم، بعد یواش یواش میبینیم که همین میشه ان الله ینزلو، ولی بعد تعبیر اینجوری میشه. ان الله ینزلو غلط نیست، اما به این معنا غلط نیست که به ادراک مدرکی. پس ما اگر از اول نگیم ان الله ینزلو، بهتر از این است که بگیم ان الله ینزلو، بعد بیام تعبیرش کنیم بخوام درستش بگم، همونجوری که معصوم فرمود. ببین کلام معصوم رو سعی بکنیم، کلام خدا رو سعی کنیم همون جوری که وارد شده به همون در حقیقت زیبایی و همون در حقیقت صراحت بیان بکنیم که این میشه معجزه، این میشه در حقیقت حرف نهایی.
فهمید که
بله میشه همینا رو بچه صحیح براش درست کرد، صحیح هم هست، اما همه اینها چیه؟ وقت تو عرف مردم، اگر بخوای تو عرف مردم که میگیم یعنی عرف علما، حتی اگر بخوای این رو بیان بکنی تخته دنبالش میاد، چون اینها به اصطلاح یه دور زدنه. چرا به صریح نریم، همون صریح رو بگیم.
مثلا اینکه فرمودید که زمانها هم روح دارن هم جسم دارن،
خب بله نازلن، چون
یعنی چی استاد؟
چون این من شین الله اندنا خزائنه، هر چیزی گسسته نیست پیوسته است.
زمان مکان بودن
نشون. بله یعنی عالم ماده یه مظهر از این وجود اینهاست. اینها در تمام مراتب عالم تا اسماء الهی گستردن. همین الان هم همه حاضر برو باهاشون. لذا هر مرتبه از وجود فرازمان، یعنی که انسان از این زمان به مرتبه مثال این زمان متحد با او میشه.
چون زمان مگه اعتبار ادراک
انسان؟ نه دیگه.
خب تو ادراک انسان داره نزول صورت میگیره، خزائنش از طریق انسان
نه صورت نه اینجوری نیست. نه زمان الان بحثه، این که زمان در حقیقت بعضی از اجزایش اعتباری، مثلا ما این که زمان الان 24 ساعت یا 1 ساعت یا مثلا 1 سال یا در واقع اینا رو که میگیریم، درسته که اینا اعتباره، اما این که هر شیء زمان خاص خودش رو داره، یعنی از ابتدای تکونش، از ابتدای تکونش تا مسیرش اینا زمان، اما ما زمان معیار ایجاد کردیم، میگیم حرکت زمین به دور خورشید رو این اعتبار ماست نسبت به یه حقیقت رو که معیار برای بقیه قرار دادیم. این زمانی که حقیقت بوده برای کره ارض نسبت به حرکتش به خورشید، چون کره ارض نسبت به مریخ وقتی حرکتش رو بسنجیم یه زمان دیگری میشه، اصلا غیر قابل تصور. دقت میکنی کره ارض رو به لحاظ منظومه دیگری اصلا ببینیم که این داره مثلا همه اینا متفاوت، اما به لحاظ کره ارض به دور خورشید زمان معیار برای سنجش زمانهای دیگه شده، نه اینکه زمان اونام این باشه، این سنجش شده به لحاظ سبب. الا هر موجودی به زمان واقعی داره
استاد، این موجود
هر موجودی چی داره؟ زمان واقعی. تغییرش که تغییرش از درقت چی هست؟ مثل عوارض دیگه. ببینید عوارض وجود مثل عوارض دیگه من وجود لغیره داره، یعنی تا ماده نباشد این نیست، جوهر نیست. تو عالم مثال اونجا در حقیقت اونجا هم ببینید هر چی که در عالم ماده یه حالت در حقیقت جوهری یا عرضی داره. سلام علیکم عطا الله جان، حال شما چطور جان؟ سلام. هر چیزی که در عالم ماده ظهور خاص داره، مبدئیت این ظهورش در اونجاست. اونجا به نحو عرض و جوهری که در حقیقت احتیاج به موضوع داشته باشه نیست، اما در اونجا هم چی هستش؟ اللهم صل وسلم. اونجا هم عرض با جوهر تفاوت دارد، چون مبدئیت اینها در چون همون مبدئیت سبب این تنزل شده. در اونجا متفاوت، منتها تفاوت به نحو این حد اینجا نیست. تفاوت در اونجا
عرض هم
یعنی عرض کردم دیگه. ببینید دیگه تقریبا عرض کردم. منظورم چیه؟
در ادراک انسان ها پیش میاد، مثلا یک کسی توی چند ثانیه معیار زمان زمین، یکی تو چند ثانیه هزاران مفهوم معنا رو
مشکلی نداره.
این قدر زمان وجودی خودش که بیشتر شده، یعنی
نه، این به لحاظ عمق وجود اینه که میتونه توی لحظه سرعت بیشتری داشته باشد، چون ما زمان معیار رو داریم میسنجیم. بازم یعنی سنجش
زمان معیار رو بزنیم زمان آدم رو با هم فهم کنه دیگه.
معیار باشیم اینا، هر چیزی خودش زمان خاص خودش داره. این قیاس نمیشه، این قیاس نمیشه، چون مبدأ قیاس نداره. متر رو بذاریم کنار دیگه هیچ چیز نمیشه با هیچ چیز سنجید. نمیشه بگیم این نصف اونه، چون دیگه معیار نداریم. دقت میکنید؟ معیار در جایی است که میزان داشته باشه. زمان معیار اگر نباشه سنجش امکان پذیر، هر چی زمان خودش رو داره و هیچ قابل قیاس هم با هم دیگه نیستن، مگر به لحاظ زمان معیار که الان زمان معیار همین حرکت زمانی که ما قرار دادیم.
زمان حرکت جداگونه است؟ نه، این خود شکل مادیه.
نه، زمان
چه
کرده مثل عوارض وجودی، روابط وجودی اشیاء چگونه است؟ اشیاء با هم روابط دارن یا ندارن؟ روابط اشیاء با هم آیا به اصطلاح واقعی یا غیر واقعی؟ روابط اشیاء واقعی اما ذات نیست. نمیشه دست گذاشت بگی این، اما هست، درسته؟
بازم برگشت به خود
هست کردم. بله، زمان هم یکی از عوارض هر شیئه. اون تا زمان معیار میشه چی؟ زمان معیار میشه در حقیقت اعتبار ما نسبت به همه، اما این زمان هر موجودی حقیقتی است نسبت به اون موجود. اون تا ممکنه حقیقت عرضی است نسبت بهش، نه جوهریه. خودش در خارج تحققی ندارد، با در حقیقت حقایق اشیاست که ظاهر می شود، اونم حقایق اشیاء مادیه.
خود همین زمان معیار رو خب بعضی از اولیا جلوتر می فهمند.
خب ما این است که ببینید زمان معیار رو جلوتر می فهمند، مال این است که
زمان خودشون،
مال این است که این سلطه به ماده پیدا می کنند. وقتی سلطه به ماده پیدا می کنند، اونجا نمیگه اشیاء سال بعد رو نشونش نمیدن که سال بعد، چون زمان معیار مال سال اعتباره. وقتی سلطه پیدا کنند از منظری به عالم نگاه میکنند. دقت میکنید؟ اونجا زمان نیست، یعنی ماده نیست. وقتی ماده نیست، سر و ته شی به مرتبه البته وجودیش، اون ابتدا و انتهایش رو یکجا میبینند. منتها وقتی میاد تو این عالم میشه یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد، صد سال بعد. دقت میکنید؟ میشه در حقیقت حتی پیشبینی 500 سال بعد. یعنی آره، در اون ممکن در عالم مثال میگه، در عالم مثال تعلق به زمان هست ولی زمان نیست. یعنی چیه؟ یعنی تقدم و تأخر اشیا هست، اما تقدم و تأخر اینجوری نیست تو زمان باشه. میدونه این بعد از آن است، اما این بعد از آن تو زمان نیست. لذا همه رو یکجا میبینه، اما میدونه این بعد از آن است. همه رو یکجا میبینه، اما میدونه این بعد از آن است. ترتب رو میبینه، اما یکجا میبینه. در عالم مثال
تو بالاخره میفهمی شدت و ضعف تو مراتب آدم‌ها باعث میشه نسبت زمان معیار هم تو اسوزیق پیدا کنن دیگه.
بله، سلطه‌شون، یعنی سلطه‌شون بر بدن و نظام عالم بدن، سلطه اینها رو در حقیقت قوت و شدت داره. زمان هم تابعی از عالم ماده است. هر چی به عالم ماده سلطه داشته باشه، زمان هم تابعی از اون است. قضا سلطه بر اون هم است. التماس سلام.